در تاریخ 28 اپریل 2007 در یکی از شب‌های شعری که به طور ماهانه در شهر سیدنی برگزار میشه، من مجری شب شعر بودم و موضوع این شب شعر بررسی شعر زنان از رابعه تا فروق بود. مرجع من در این برنامه کتاب خانم پوران فرخزاد به نام نیمه های ناتمام بود و فکر کردم شاید بد نباشه که متن ضبط شده این شب شعر رو به عنوان خلاصه ای از این کتاب در کتابخونه بگذارم. مدت این برنامه 3 ساعت بود که متاسفانه قسمت دوم با کیفیت بسیار بد ضبط شده بود و من معذورم که اون قسمت رو در اینجا بذارم و فقط نیمی از این برنامه رو در اینجا میگذارم. امیدوارم که قابل استفاده باشه.
خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. خیلی خوش اومدید خانم آقایون. امشب خانم مهدوی برنامه دارن و شب شب زنه. آقایون لطفاً کمربنداتون رو محکم ببندید، مواظب خودتون هم باشید، شب خوبی داشته باشین. از خانم مهدوی من خواهش میکنم تشریف بیارن.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. آقای همایون فرد درست گفتن، برای سعود همیشه خوب آدم کمربندشو ببنده. امشب صحبت در مورد خانوم هاست. امیدوارم که شب خوبی رو با هم به پای برسونیم و من امشب برنامه‌م این هستش که از شعرهای زن، از رابعه تا فروغ، بعضیاشون البته چون وقت کافی نیست، بعضیاشون خیلی مختصر اینجا معرفی کنم. مرجع من کتاب نیمه های ناتمام خانم پوران فرخزاد هست. خانم پوران فرخزاد در این کتاب با جمع‌آوری نظریات تذکره نویسان و شعرا و ادیبان که در مورد شعرهای زن مطالبی رو نوشته بودن و حفظ کرده بودن صحبت ها رو جمع‌آوری کردن، ولی این بار با نظر و دیدگاه و تحلیل یک زن اونها رو بررسی کردن. متاسفانه اینجا فرصت نیست که من به جزئیات بپردازم و توصیه میکنم که حتما این کتاب خیلی با ارزش رو بخونید، خودتون بگیرید و بخونید. چون در برنامه امشب ما از خانم‌های شاعر مقیم سیدنی هم دعوت کردیم که در اینجا حضور به هم برسونن و شعرهای خودشون رو بخونن، بنابراین من فقط در فاصله هر دو برنامه یه فرصت کوتاهی خواهم داشت که به معرفی مختصری از بعضی از این شاعرها بپردازم. چند شب پیش من افتخار این رو داشتم که با استاد پرویز رجبی صحبتی داشته باشم و در ضمن گفتگو با ایشون گفتم که چنین برنامه‌ای رو امشب در نظر دارم که اجرا بکنم و یک اشاره کوتاهی به این مطلب کردم که به نظر من اولین شاعر جهان یک زن بوده و دلیلم هم این هست که اگر کلام منظوم و عاشقانه رو بشه اسمش رو شعر گذاشت، حتما این کلام اولین بار توسط یک مادر وقتی که مثل همه مادرها نوزادش رو در آغوش گرفته و با کلام منظوم قربون صدقش رفته شعر به وجود اومده. این اشاره کوتاه و ناقص من سبب شد که آقای دکتر رجبی یک نثر بسیار زیبایی رو نوشتن و بر من فرستادن که من در اینجا میخوام از اون عنوان دیباچه برنامه‌مون استفاده بکنم. در اینجا از همکاری ایشون و همچنین از استاد عزیزم آقای دکتر دوستخواه که همیشه در رفع ایراد و اشکالات ادبی و غیره مرجع و مأوای من هستن و در پرسش هایی که در تهیه برنامه امشب برام پیش اومده بود با بردباری پاسخ دادن سپاسگزارم. البته این متنی رو که میخونم آقای دکتر رجبی از قول یک خانوم نوشتن، یعنی در واقع خواستن که من این رو اینجا بخونم، از زبان منه ولی خب قلم شیوایی ایشون. اگر یکی بود و یکی نبود و نخستین آدمی تنها آدم بود و حوا، پس نخستین شاعر جهان هم تنها میتواند زن باشد که گل عشق را بسرشت و در دهان مرد به پیمانه زد. شاید امروز تصور این واقعیت دشوار باشد که بی حضور زن مرد هرگز نمیتوانست با لطافت آشنا و مأنوس شود. مگر جز شاعران چاپلوسی که مدح شاعران را گفتند، از دیگر شاعران و استادان سخن چند نفر بیرون از میدان عشق رقصیدند و سخن موزون راندند و شگفتی انگیختند و به چه حجمی؟ پیداست که حضور یک فردوسی برای نفی این برداشت کفایت نمی کند. بگذاریم از این که از جای جای شاهنامه هم مستقیم و غیر مستقیم عطر عشق و زن و عطر لطافت و وجاهت او به مشام می رسد. حقیقت دیگری هم به برداشت من کمک می کند. ناگفته پیداست که همه لالایی ها را زنان سرودند. نخست به صورت زمزمه های بی کلام که هر روز با هر لبخند و مویه نوزاد فشرده در آغوش واژه‌ای بر جای زمزمه بی کلام نشسته است. و بگذاریم از این که نخستین جامعه های بشری به شیوه مادرشاهی اداره می شدند که خود می توانست بر توانایی حضور زن بیفزاید و دست او را باز کند برای اعطای القاب به نوزاد، که در حقیقت جانمایه متن غالب لالایی ها را تشکیل می دهند. اما با گذشت زمان همین لطافت و وجاهت و ظرافت سبب شرم بیش از حد زن و به اصطلاح درونگرایی او نیز شد. البته عامل دیگری نیز مزید بر علت بود. مرد به مراتب بی‌وفاتر از زن بود و در حالی که مرد استعداد سرودن 365 غزل برای 365 آرام جان داشت، زن جزء استثناء از چنین خویی به دور بود. و سرانجام در روزگار حضور نوشتاری آدمیان، زن به پستوی دل و جان خود خزید و عقب نشست و الحق که مرد نیز از هیچ کوششی برای به پیمان زدن زیبایی های پنهان و آشکار زن فروگذار نکرد. کار به جایی کشید که دلنگیزترین زنان گیتی که بسا خدا هم از آفریدنشان عاجز میماند به دست زبان شاعران خلق شدند و به انبوه جانان دل و ایمان برانداز پیوستند. در این میان اما دقیقاً به سبب همین پیشینه‌ای که گذرا به آن اشاره کردم، حضور زنان گستاخی مانند رابعه، مهستی، عالمتاج و فروغ از تبلور ویژه‌ای برخوردار است که می‌ترسم در این نشست نتوانم از عهده شکرشان بدرآیم. ناگزیر از اینک بردباری و شکیبایی شما را می طلبم. اما فراموش نکنم اشاره به این حقیقت را نیز که تواناترین شاعران زن هرگز لب به سخن نگشودند و عشق را مقدس‌تر از آن دیدند که از درون زیبای خود روانه بازار هنرش کنند. و فراموش نکنم از این اشاره که همیشه روزگار در میان من شاعر زن بیشتر داشته ایم و داریم تا مرد، با این تفاوت که مردها حتی شعرشان را بر سر زبانها انداختند و تصنیفش کردند و به خنیاگران و رامشگران دادند و زنها هزاران صدایشان را بر دیوار دلشان نوشتند و به سیل خونشان سپردند. هزار دستان این راز را می داند. از هزار دستان بشنوید این هزاران را. همین است که هزار دستان در پنهان می خواند هزار داستان را. و همین است که هر هزار سرای ایران می تپد در پنهان. از زمزمه جویباران که نگو، که حافظ رکن‌آبادش خواند به اشاره و خم ابرو را بهانه کرد و تنین در محراب انداخت. و سعدی زنگ قافله را بهانه کرد و تمنا کرد از کاروان. آرام جان رخت بر می بست با دیوار دلش غرق در خونابه. و مرد شاعر خود را رسوای جهان می کرد به هزار لابه. پرده بیشتر افکنم یا زن باشم؟ متشکرم. از خانم دیگلری خواهش میکنم تشریف بیارن و سخنرانی امشب در مورد نسبت زنان قرار بود که صحبت کنم و من خواهش میکنم که یه مقداری هم از خاطرات شیرین خودشون از دوران کاری و تحصیلیشون هم اضافه بکنن به این مطلب. بفهم میکنم.
سلام بر همگی. امروز به من دستور دادن یا گفتن یا خواهش کردن که راجع به موقعیت زنها در ایران و شرایطی که داشتن و کارهایی که کرده شده تا اون شرایط عوض بشه صحبت کنم. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه بود. در خاطراتش که این خاطرات رو در 30 سالگی به تشویق معلمش نوشته، می نویسه که زنهای ایرانی، یعنی زنها در ایران، از بشریت رانده شده به وحوش و بهائم تبدیل شده و در جاهایی که مکانهایی که دیوارهای 3 تا 5 متر ارتفاع داشته نگه داشته شده فقط برای عیش و عشرت. می دونیم که ناصرالدین شاه در اینجا میگه که زنهای حرم هم عین جمله او بهتر از زنهای اگر بهتر از زنهای بدتر از زنهای معمولی نباشن بهتر از اونها نیستن. میدونیم که ناصرالدین شاه یک مرد بسیار لغت خوبی نیست، چشم پاک نبوده و اون چی که خانواده های درست و حسابی دخترانشون رو از او محفوظ می داشتن. اما اگه در شکارگاه یا هر جای دیگه چشمش به دختری بیفتاده اون رو به حرم می آورده. در اینجا باز تاج السلطنه میگه پدرم 75 زن داشت و این زنها در ساعت معین همه شونه به شونه هم دیگه وای می سادن تا ناصرالدین شاه می آمد و اینها رو سان می دید و با اشاره اساش یکی یا دو تا رو انتخاب می کرد، اونا بلا فاصله از صف خارج می شدن و می رفتند و حاضر می کردن خودشون. در اون زمان میدونیم که مردها و زنها هر کدوم در خیابانها کوچه ها زنها باید از یه طرف میرفتن و مردها از یه طرف دیگه. حالا من نمیدونم مرد و زنهایی که راهشون یا خونهشون طرف راه مردا بود چجوری میرفتن خونه و میامدن. البته این موضوع تا خیلی سالها بوده به طوری که یکی از مواقعی که من اطلاع دارم خاله بزرگ من با داییم با برادر کوچکش سوار درشکه می شدن و می رفتن تو خیابون، پاسبان ها اونا رو می گرفتن برای اینکه نباید زن و مرد با هم باشن، می گرفتن می بردنشون کلانتری اونجا ثابت می کردن که خواهر برادر هستن، آزادشون می کردن. اینقدر این کار کرده بودن که دیگه در محله خودشون میشناختنشون، اینا رو بر میداشتن جاهاشون رو عوض میکردن. اینجور زنها خیلی زیاد بودن که با برادرهاشون اینجور رفتار میشد. در باره خوندن و نوشتن، زن فقط اجازه داشت که خوندن رو بیاموزه، اونم برای خوندن زیارتنامه و قرآن، ولی نوشتن نه، برای اینکه معتقد بودن زن دخترها اگه نوشتن بدونن برای پسرها نامه می نویسن، نامه عاشقانه می نویسن. معلوم نیست که به نظر میاد که خوندن مهم نبوده چون نامه عاشقانه رو می تونستن بخونن، لابد مردا قادر نبودن نامه عاشقانه بنویسن. به هر صورت خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصریش میگه زن و دختر فقط باید نجابت داشته باشی، خوندن و نوشتن لزومی نداره برای یه زن. در اینجا من برای این که بگم چقدر استعدادها از بین میره باز داستانی رو میگم. در خانواده مادری من یک حافظ بود، حافظ خطی بود. این حافظ خطی رو خاله بزرگ من نوشته بود. اولاش با چوب کبریت و زغال، بعد یواش یواش با برادر کوچکش دست به هم میشه، با قلم کاغذ اون مینویسه. اینا رو میرفته بالا پشت بون، بالا پشت بون بیرونی که جایی معلوم نباشه، اونجا میشسته مینوشته. همین خانم در 50 سالگی مستمع آزاد در کلاس های مدارسی که بود شرکت کرد و دیپلم رو امتحان دیپلم داد، شاگرد اول ایران شد و مدال درجه یک علمی گرفت. ببینید که چقدر استعدادها به این ترتیب از بین میرفت. تا اینکه مبلغین مذهبی از آمریکا و فرانسه به ایران میان و مدارسی رو که درست میکنن به اسم مدارس آمریکایی در تهران، در تبریز، در رضاییه و در رشت، مثل این که در اصفهان هم بوده. و خانم پروین اعتصامی یکی از شاگردان همین مدارس آمریکایی بوده. بعد از اینکه اینا درست میکنن، اقلیت‌های دیگه، زردشتی‌ها، همینطور کلیمی‌ها و ارامنه مدارسی درست میکنن که مسلمان ها رو قبول میکنن. تا اینی که خانم اولین مدرسه خوبی که درست شده بی بی خانم وزیری، مادر کلنل النقی خان وزیری، این مدرسه رو به نام مدرسه دوشیزگان تأسیس میکنه. در این موقع شیخ فضل‌الله نوری متحسن میشه در حضرت عبدالعظیم و میگه که خلاف شرعه، درس خوندن دخترها خلاف شرعه. و یک آیت الله دیگه به اسم آیت الله شوشتری میگه وای به مملکتی که دختراش درس بخونن. راست میگه خانم، من خیال میکنم شما ها رفتین دانشگاه که مدرسه مملکت ما اینجور شد، نباید میرفت. به هر صورت شایع میشه که مدرسه رو میخوان به سر معلم ها و شاگرد ها خراب کنن. وزیر وقت مدرسه رو تعطیل میکنه. تا اینکه وزیر که عوض میشه، دوباره بی بی خانم میره سراغ وزارتخونه که مدرسه رو تأسیس کنه. بهش اجازه باز کردن مدرسه رو میدن، ولی میگن کلمه دوشیزه رو نباید بذارین، برای اینکه دوشیزه تحریک میکنه مردها رو. کلمه دوشیزه، حالا ببینیم مردای ایرانی از کلمه دوشیزه تحریک میشن و این مردای غربی با قول مفتی با گوشتای هیچ اتفاقی براشون نمیافته. به هر صورت خانم دیگه‌ای که در این مورد خیلی زحمت کشیده، توبا آزموده بوده. خانم توبا آزموده مدرسه ناموس رو تأسیس میکنه. مدرسه ناموس رو برای اینکه از دست قشیار راحت بشه روز خونی میکنه، تو شام میده، به هر صورت کاری میکنه که دیگران مزاحمش نشن. خانم دیگه به اسم دورة المعالی، اونم مدرسه مخدرات رو درست میکنه و خیلی در این باره زحمت میکشه. اسم خانم ها و اینا رو اگر همه رو بخوام بگم، مثل این که خانم من از این بالا میکشن پایین. اینه که شروع کنم با اجازه شما بگم که چه شد که عوض شد. چند روزنامه، یکی اختر که در ترکیه چاپ می شده، قانون که در لندن چاپ می شده و حبل المتین که در کلکته چاپ می شده، اینها رو تجار یا دیگران به هر ترتیبی می آوردن ایران. این در اذهان عمومی و روشن کردن افکار خیلی مؤثر بوده. زنها همیشه در مشروطیت کمک مردها بودن، حتی برای پر کردن تفنگ ها در پشت جبهه. بیشتر از همه وقتی که ستارخان با قوای دولتی جنگ کرد، در بین کشته شدگانش 25 جسد زن بود که لباس مردانه پوشیده بودند و در جنگ شرکت کرده بودند. وقتی که ناصرالدین شاه، البته من یه چیزی جمع کردم به اسم کارنامه قاجار گذاشتمش، اگر یه وقتی شد براتون میگم. به هر صورت ناصرالدین شاه امتیاز تنباکو رو به انگلیس ها داد. میرزای شیرازی تنباکو رو حرام کرد. خانم ها در اینجا خیلی سهم داشتن، تمام قلیون و کوزه قلیون و همه چیز رو از بین بردن. حتی باز این تاج السلطنه می نویسه ناصرالدین شاه قلیون خواست و بهش گفتن که مگه نمیدونی که قلیون حرام، تنباکو حرامه. گفت کی اینو حرام کرده؟ یکی از زنها گفت همون کسی که ما رو به شما حلال کرده. این داستان همینجور ادامه داشته. ناصرالدین شاه دستور میده یکی از روشنفکرانه که البته معممین که خیلی مردم میشناختنش بیاد در حضور مردم قلیون بکشه. و وقتی که اون از این کار اجتناب میکنه و نمیاد، سربازا میرن که بگیرنش. زنها جلوی سربازا رو میگیرن و کسروی نوشته که در حدود بیش از 1000 نفر زن که مسلح بودن بعد از اینکه سربازا رو رد میکنن به طرف کاخ میرن و ناصرالدین شاه امتیاز رو لغو میکنه. ببخشید یه چیزی یادم رفته بگم براتون. در این جور موارد حتی جاهایی که مشروط خواهان رو باعث ناراحتیشون میشدن، زنها میامدن و کمک میکردن و ازشون حمایت میکردن. به خصوص خانومی بوده به نام بی بی شاه زینب. این بی بی شاه زینب اهل تبریز بوده. یه دی از مستبدین میریزن و مشروط خواهان رو از بین میبرن و زناشون رو بیرون میکنن. این خانوم با 10 زن دیگه هم قسم میشه و میاد این حمایت میکنه از این زنها و به و چون همه گرسنه بودن و وضع خوبی نبوده، میره به یک انبار یک مجتهدی که یه مقدار زیادی آذوقه و گندم و اینا داشته حمله میکنن، اونا رو میگیرن و به اینا کمک میکنن. در مجلس اول وقتی که باز یه مقدار قوای روس و انگلیس فشار میارن و امتیازاتی از ایران میخواستن، 500 اینجا باز کسروی نوشته که 500 زن با اسلحه و روبنده به مجلس میرن و نتیجه این میشه که مجلس منحل میشه و این امتیاز داده نمیشه. در اینجا یه چیز رو یادم رفت براتون بگم، اون اینه که در زمان خشکسالی بوده، زارعین خراسان نمیتونستن که یعنی نتونستن مالیات رو بپردازن. حاکم که اسمی ازش برده نشده 300 دختر با قول اینا دم بخت این کشاورزان رو اسیر میکنه و به قیمت هر کدوم 12 من گندم به ترکمنان میفروشه. اینم قیمت زنا بوده در اون وقت. پیریا میخواسته بانک باز کنه. برای باز کردن بانک باید قرض میکرده. بسیاری از زنها تمام جواهراتشون رو به مجلس دادن برای پشتوانه این بانک. البته من این رو زنهای اصفهانی خیلی داده بودم و من از یه خانم اصفهانی پرسیدم چطور شده. من خیلی احساس میکنم، میدونم که اصفهانی ها خیلی مانی کانشستن. چطور شده؟ گفت اینا حتما خواستن سهم بخرن و الا پولشون رو همینجوری نمیدادن. در اینجا یک چیز دیگه ای را من باید به خاطرم آمد که بگم. در زمان استبداد صغیر که زمان محمد علی شاه بوده، در توپخانه یک جمعیتی از همین مستبدین چیز میذارن و بساط نهار و شام و غذا و مردم رو تشویق کردن و میگن ما نه مشروطه میخوایم و نه مشروعه، دو جور میگفتن اینا. در این زمین یک جوان خیلی برازندهی با لباس خیلی مرتب که زنجیره تلاش هم مال ساعتش معلوم بوده وارد تو خونه میشه. اینا میریزن سرش، میگن مشروط خواه آمد، میگیرن و میکشنش. یکی از این مستبدین، یکی از همون اوباش، از جسد میرش چشمش رو در میاره و میگه این منم که چشم مشروط خواه رو در بردن. در این بین خانومی از زیر چادرش پرابلمش رو در میاره و نشونه میکنه به این. متاسفانه هدف به هدف نمیخوره و میریزن اونو میکشن. اما متاسفانه باز نه اسم اون خانم گفته شده و نه اسم اون مردی که اینجور از بین رفته. حالا یه خود بیاییم جلوتر. برای رفع این اشکالات خیلی زنها کمک کردن. یکی از اونها خانم صدیقه دولت آبادی بوده. صدیقه دولت آبادی خانمی بود که بعد از 7 پسر به دنیا آمده بود و پدرش که یه خیلی آدم روشن فکری بود بهش گفته بود تو باید یا همونقدر درس بخونی مثل برادرات بشی و یا اینکه بهت از ارث من محروم شی. این خانم مطابق معمول درسش رو خونده بود و بالاخره یه مدرسه باز میکنه در اصفهان و باز میریزن مدرسه رو میبندن و او رو در طویله زندانی میکنن. بعدها به فرانسه میره و متخصص یعنی لیسانس تعلیم و تربیت رو میگیره و برمیگرده ایران و اولا که یه روزنامه به نام زبان زنان افتتاح میکنه و بعد کانون بانوان رو. من افتخار این رو داشتم که در موقع تحصیل متوسطه به راهنمای مادرم جزء عضو کانون بودم. خانم دولت آبادی میگفت که ما نمیخوایم کسی چیز بشه، عضو بشه، فقط میخوایم زنا بفهمن. همسایتون رو بیارین، هر کی میخواین بیارین که حرفای ما رو بشنن. دیگه از خانم هایی که خیلی در این راه کمک کرده خانم فخر آفاق پارسا، مادر خانم دکتر پارسا. این خانم زن پارسا روزنامه نویس بوده. در روزنامه اون چیزی می نویسه، آرتیکلی می نویسه به اسم موقعیت زنان ایران. نتیجه این میشه که قوام سلطانه او رو یعنی پارسا رو چیز میکنه، میفرسته به قم. از تهران میگه باید بری بیرون و خانم فرخ روی پارسا در قم چون حامله بوده اونجا متولد شده. خانم فرخ روی پارسا خودش یکی از کسانی بوده که خیلی برای میدونیم که اولین وزیر زن بوده و خیلی برای به خصوص حق رأی زنان خیلی خدمت کرده و حق رأی زنان رو خانم فرخ روی پارسا گرفته. دونه دونه با تمام مجلسی ها صحبت کرده و حتی به شاهنامه نوشته و وقتی که رفته برای که جوابش رو بگیره الان بهش گفته که اعلیحضرت فرمودن که زنها نصف بیشتر ملت ما هستن. مطمئن باشید که پشتیبانی میکنم که حق رأی بگیرم و حق رأی رو میگیرم. دیگه از خانم هایی که خیلی زحمت کشید در این باره،
اینقدر به من نگاه نکنید،
ما خیلی کار معمولی، خانم دکتر خانم دکتر منوچهر، دکتر مهرانگیز منوچهریانه. خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان میدونیم دکتر حقوق جزا و همینطور لیسانس تعلیم و تربیت بوده. باز من افتخار این رو داشتم که در مورد موقع مدرسه متوسطه شاگردشون باشم. این خانم کتابی نوشته اعتراض بر قانون اساسی، البته هیچ چاپخانه اون رو چاپ نکردن، این که تیکه تیکه به چاپخانه های مختلف دادی رو چاپ کردن و روزی که تموم شد و به کتابخانه ها فرستاده شد فردای اون روز دیگه هیچی کتاب نبود، تمام رو جمع کردن از بین بردن. میدونیم که این خانم سناتور هم شد. دیگه از کارهایی که کرده راجب رزانت بچه ها بوده که در این مورد با شریف امامی جر و بحثی میکنن که نتیجه استعفاش میشه و بعدم وزیر دادگستری او رو تبعید میکنه که از ایران از تهران خارج بشه. از کارهای چیزهایی که داشته بنیاد حمایت خانواده بوده. بنیاد حمایت خانواده بنیادی بوده که یه عده اعضایی داشتن و این اعضا جلسات رو هر دفعه یکی از اعضا رئیسش بوده. یکی از جلسات که در این من رئیسش بودم از اطلاعات و کیهان آمده بودن مخبرین. یکی از اونا به من گفت که خانم شما میگین که بنیاد حمایت خانواده هستی. مردها رو هم قانون و هم شرع بهشون اجازه داده که چند تا زن بگیرن. میدونید که حمایت خانواده چندین چیز داشت، یکی از اونها این بود که تعداد زوجات و همینطور رسانت خانواده 7-8 مورد بود. اینا گفتن که شما میگین که حمایت خانواده این قانون و شرع به مردها اجازه داده، شما برای چی این حرف رو میزنید؟ من گفتم کاملا درست میگید، شما قانون و شرع اجازه داده درباره مردها، ولی قانون و زن و شرع راجع به زنها حرفی نزده. ما میگیم که هیچ زنی حق نداره زن مرد زندار بشه. یکی از این مخبرین یک کدومشون بود و ساتشو جمع کرد و رفت. فردای اون روز عصری شوهر من اومد خونه، اون وقت در شرکت نفت کاری، روزنامه رو دید رو میز، گفت افتخاری کارا چیه میکنی؟ چی شده؟ دیدم نوشته که در صفحه اولش خانم دکتر بگلری گفت هووگری موقوف و بعد بقیه ماجرای اون روز رو نوشته. به هر صورت این قانون رو، یعنی این لایحه رو، در زمان دولت منصور رفت به مجلس و تصویب نشد. بعد بنیاد حمایت خانواده سازمان زنان درست شد. خیلی متشکرم. من گردم. خیلی متشکرم. ببخشید. سازمان زنان تشکیل شد و بنیاد حمایت خانواده هم جزء سازمان زنان شد و با کمک والا حضرت اشرف این قانون به تصویب رسید. اما البته بعدش دیگه نه قانون لازم بود نه هیچی به کلی از دنیا. از خانمایی که خیلی کار کردن نمیذارم حرف بزنم که من 3-4 نفر رو من که خیلی مهم هستن اجازه بدید که فقط اسم اینا رو بگم. یکی فخر ارغونه که خانم سیمین بهبهانی دختر همین خانومه، بدرالملوک بامداده که او روزنامه زن امروز رو درست کرد، دیگه دکتر قدسی حجازیه که راجع به ازدواج در دین اسلام کتابی نوشته که خیلی جالب توجهه. خیلی متشکرم. انشاءالله
ببخشید. من میدونم که شما هم دوست داشتین که خانم بیگلری صحبتشون رو ادامه بدم، من فکر کنم ما مجبورشیم یه جلسه دیگه هم همینطور اختصاص بدیم به خانم ها، اینقدر صحبتهای ایشون شیرینه. به قول نظامی، خانم بیگلری هر وقت شما صحبت میکنین من رو یاد این بیت نظامی میدنزید که میگه نمک دارد لبش در خنده پیوست، نمک شیرین نباشد وان او هست. به هر حال برنامه بعدی آقای علی میرسکندری هستن که گیتار میزنن و میخونن. من تا ایشون آماده بشن در مورد رابعه صحبت میکنم مختصر. رابعه دختر کعب قزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شده، بانوی شاعر پارسیگوی نیمه نخست سده 4 هجری. رابعه در زمان سامانیان و همدوره با رودکی بوده. بسیاری رابعه را نخستین زن شاعر پارسیگوی می دونن. رابعه شیفته بردهی ترک به نام بکتاش میشه و براش شعر می سرایه. برادرش حارث که از این عشق آگاه میشه، آشفته میشه و دستور میده که خواهرش رو به حمام ببرن و رگ‌هاش رو بزنن. چیزی که رابعه خودش تقریبا پیشبینیش رو کرده بوده و در 2 بیت سروده بوده که کاشک تنم باز یافتی خبر دل، کاشک دلم باز یافتی خبر تن، کاشک من از تو برستمی به سلامت، آه فسوسا کجا توانم رستم. ماجرای زندگی و قتل رابعه در مثنوی گلستان ارم اومده. همچنین عطار در الهی نامه ماجرای رابعه رو شرح میده و در پایان این ماجرای اندوهناک میگه که میان خون و عشق و آتش و عشق برآمد جان شیرینش به صدر عشق. البته در طول این 1000 و چندی سالی که از مرگ رابعه گذشته، استنباط‌های متفاوتی از احساس و اندیشه‌های او شده که در اینجا مجال پرداختن به اون نیست، ولی بودن مردانی همچون عطار که خودش 7 شهر عشق رو گشته بود و مقام والای رابعه رو ارج می‌نهاد، به طوری که عطار میگه همچو ایشان جان فشانی پیشه گیر، یا خموش و ترک این اندیشه گیر. بو علی دانی و بو بکری پسر، و از خدای عقل و جانی بی خبر. تو رها کن سر به مهرین واقعه، مرد حق شو روز و شب چون رابعه. او نه یک زن بود، او 100 مرد بود، از قدم تا فرق عین درد بود. بود دایم غرق نور حق شده، از فضولی رسته مستغرق شده. با هم به شعری از رابعه، زنی از مردان پیش که در صنایع شعری و علم عروض به چنان درجه‌ای از استادی رسید که تونست با ابتکار شعر ملمع به گستردگی نظم پارسی افزوده و در این صنعت پیشگام سعدی بشه. شعر دو زبانه ملمع اون ابیاتی هست که یک مصرع فارسی و یک مصرع عربی هست. شعری رو از رابعه با هم گوش میکنیم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سودمند. توسنی کردم ندانستم همی، کز کشیدن سخت تر گردد کمند. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عاشقی خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. آقای حلیمی اسکندری.
شب شما خوش. باعث افتخاره که امشب در خدمتتون هستم. ببخشید من جای دیگه برنامه دارم، برای همین یه مقدار عجله شد. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین و here it is.
Oh, no. چه کنه باری